مهربانی یعنی استقبال از زائری که تازه از سفر برگشته. مهربانی یعنی یه دختر بد سرپرست رو در آغوش بگیری و دلداریش بدی.
چند وقت باید میرم آن بابا خیلی
نمیبینی شون؟ عزیزم گلی نکن. یعنی عیادت از یه بیمار. مهربانی همین در کنار هم بودن هاست، همین دوست داشتن های بی دلیل، همین دیدن گاه به گاه عزیزان.
سلام، حال شما خوبه؟ بفرمایید.
مهربانی یعنی با هم بودن، برای هم بودن. گردش هستی جز بر مدار محبت نیست.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است، آن را در زمین بگسترانیم. شبکه رادیویی تهران.
شهادت یک لباس تک سایز است. مرواریدهای خاکی.
دریا دل مطمئن این بچه هاست و ستاره ها نور از ایمان این بچه مسجدی ها می گیرند، همانها که در جواب تو می گویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست. و همه اسرار در همین کلام نهفته است.
مروارید های خاکی.
اینان دریا دلان صف شکنی هستند که دل شیطان را از رعب و وحشت می لرزانند و در برابر قوه الهی آنان هیچ قدرتی یارای ایستایی ندارند.
مرواریدهای خاکی.
زمانی که جنگ بود خلبان بودم، خلبان نیروی هوایی و خلبان هواپیمای F5 بودم. هواپیمامو تو جنگ زدن، اهواز رو می‌خواستن محاصرهش بکنن. اهواز رو اوایل جنگ بود، من 25 مهر 1359 اسیر شدم. ما هواپیمامون رو با موشک زدن، ما نیروهای عراقی رو قصد داشتن از کارون رد بشن، اهواز محاصره بکنن. از اونورم هدفشون عراقی بود که خوزستان رو جدا بکنن کشور. حالا نیروی هوایی اون وقت یه نیروی نسبتاً منسجم‌تر و آماده‌تر بود تا نیروهای دیگه. فعالیتش هم قوی بود. چیزی حدود زمانی که جنگ شروع شد ما نزدیک 600 فرمان هواپیما داشتیم، ولی توی 3 ماه اول جنگ 250 فرمان هواپیمای ما فقط به خاطر اینکه نذاریم عراق پیشروی بکنه و به هدفش برسه از دست دادیم. یعنی بیشترین شهید ما تو همون 2-3 ماه اول جنگ بود که بعدش هم دیگه جنگ تثبیت شد و دیگه مرزهامون محکم شد، یعنی مرزهای جنگیمون خطوط چپ محکم شد دیگه عراق نتونست پیش روی کنه، اونجا بعد دیگه ما تونستیم پیش رفت کنیم.
که می رفتین احتمالاً پیش خودتون فکر می‌کردین که شاید این بار دفعه آخر باشه؟
تا لحظه ای که تو هاپون نشسته بودیم خیلی فکر رو می‌کردیم، ولی وقتی می‌شستیم تو هاپون دیگه جای فکر کردن نداشتیم، یعنی یه مسیری داشتیم. بعد انقدر سرمون گرمین وسایل کاریمون بود که در اصل چیزی نداشتیم، یعنی اصلا جایی نداشتیم که فکر کنیم یا مثلا بگیم حالا یکی رو نریم، اصلا افت داشت که بگیم نمیتونیم بریم.
جزء وظایفتون بود یا نه دلتون هم می‌خواست که انجام بدین؟ یه موقعی هست مثلا با آدم دستور میدن که تو باید این کارو انجام بدی، یه موقعی هست ته دلت میگه که نه باید این کارو انجام بدم، چه دستور بدن چه ندن.
ما به دل خودم بود، یعنی عادت گفتنش اصلا پای رادیو درست نگاری دشمنه، یه خودم زیاد خوشم نمیمدن از عراقی ها، البته عراقی اون وقت حالا که برادرای ما هستن. میشد مثلا رو باندی که بمب خورده من بلند نشم، ولی بلند شدم برای اینکه حمله کردن دیگه، ما داریم دفاع میکردیم، یعنی اصلا توجیه نداره که مثلا یالو دستور بدن. دستور خودمون داوطلب بودیم بیشتر که بریم عملیات انجام بدیم، اینکه منتظر باشیم دستور بدن که آقا شما برو، نه گفتیم کجاست بریم چیکار بکنیم، یعنی بیشتر خودمون علاقه داشتیم که بریم کارمون انجام بدیم. بالاخره جنگ بود، تجربه اول اونم بود، جنگم ندیده بودیم، هرچی بود تمرین بود تا اون وقت.
لذت هم داشت
بمب میزنی، بالاخره لذت داره. من یادمه که بمب میزدم یه بسم الله میگفتیم که حلالش بکنیم دیگه، یا مثلا فرض کنید موشک میزدیم یا راکت میزدیم یا فشنگ میزدیم، بالاخره هم بسم الله رو میگفتیم یا اول فضل یا حسین میگفتیم، ولی خب با انرژی میزدیم که بره برسیمش. بره
تا چشم به هم بزنی، بچه هایی که میان هیچی از کاری که کردیم نمیدونن. بعد هم میرم تو کتابای درسی، مگه یه کتاب درسی چقدر جا داره که بنویسه؟
چی کار میشه کرد دیگه؟
ترسم اینه که کاری نشه کرد، ترسم اینه که کم کم خیلی ها فراموش میشن، خیلی ها فراموش میکنن. من تمام خوشبختیم به خاطر کسی که فراموش کرد من چه شکلی بودم و چه شکلی شدم.
وقتی که برگشت دوتا پاشو جا گذاشته بود، بدنش پر از تکه های خون پاره بود.
هجوم گرگ ها بر دریده می شود، زخم های ماندگارت را برادر حفظ کن، تا شهادت فاصله یک گام. قسمت را ببین، صندلی چرخ دارت را برادر حفظ کن. مین و خمپاره به جسم و جان تو بوسه زدن، این نشانه افتخارت را برادر حفظ کن. درد ترکش در تنت به مغز و استخوان رسید، تو غرور کوهسارت را برادر حفظ کن، تو غرور کوهسارت را برادر حفظ کن.
اون روز خاص که جنگ بود، من برای دفاع از کشورم، برای اینکه دشمن رو بزنمش و سرکوبش کنم، رفتم جنگیدم. خیلی هم خوشحالم که این کار کردم، افتخار میکنم. برای این کار من تربیت شده بودم برای دفاع از کشورم. اون روز که کشور نیاز داشت من رفتم و حضور پیدا کردم. این سند افتخاریه که با تمام تواضع لذت میبرم از گفتنش.
سردار سید جمشید اوشال، جانباز، آزاده. البته خودشون میگن که اگر از واژه سرباز استفاده کنیم بهتره.
نیروهای واحد مهندسی آورده بودن که پل بزنن، از رو کارون رد بشن و بیان شرق کارون، غرب کارون بودن، چون دیگه مرزا نبودن. عراق اومده بود پشت کارو به ما صبح ماموریت دادن رفتیم شمال اهواز رو که محل اتصال کرخه و هست دزه که بهش میشه ابتدای کارون. اونجا داشتن در من نیروگاه ویس بود درست، اونجا میخواستن کل بزنن که ما صبح زدیمشون. بعد از ظهرش رو به ما گزارش دادن که از جنوب اهواز منطقه نورد اینا میخوان پل بزنن که ما نیروشون رو زدیم و همزمان که زدیم اونا ما رو زدن. اونا با موشک سام 6 زدن که هواپیمای من بعد از اینکه موشک بهش خورد کنترلش دیگه همه چی شد دست داد و رفت تو سمت کارون. دیگه دیدیم داره میره تو رودخونه، منم ایجک کردم و پریدم بیرون. سرعتم بالا بود، چون سرعت بالا بود این صندلی پیچید تو باد، وقتی اومد بیرون فشار باد به گردنم خورد بیهوش شدم. وقتی به هوش اومدم دیدم که یه سواری آمبولانس دارم میشم که یه اسیر عراقی شده بودم، یعنی درست همون قرب کارون که افتادم همون نیروی عراقی بود. منو برداشتن اونجایی که بمب زدم تو سرشون، همونو منو برداشتن و آوردنم پشت جبهه دیگه. تو آمبولانس دیگه به هوش اومدم. اولش فکر میکردم که خوابم، چون دیگه حافظه من رفته بود. بعد درد شدیدی میکشیدم، کتفم در رفته بود، سرم شکسته بود، صدمه دیده بودم. یه مرتبه چشام بستم دیدم خوابم، بیدارم و گفتم عجب خواب بدی، نکنه اسیر شدم. گفتم نه دارم خواب میبینم، و دیدم نه درد شوخی نیست، جدیه. با هیچ چی دیگه به هوش اومدم. وقتی به هوش اومدم دیدم که دوتا سرباز عراقی بالا سر من، دوتا لوله کلاشینکوفم رو صورتم و رو سینم و رو صورتم. یاره دستام بسته بودم، دیدم نه جدیه دیگه، من حقیقتا اسیر شدم. 9 سال 11 ماه مفقود بودم.
تو همون لحظات هم اصلا نشد که فکر بکنین چقدر اشتباه کردم،
نه
کاش این کارو نکرده بودم.
خواب دیدم، خوابی از جنس بلور، خواب گردانی که می رفت سوی نور. باز بوی عشق بود و یاس بود، باز خوابم سرخوش از احساس بود، باز بوی دل هوای مکه داد، یک نفس در کربلای فکه داشت. رمل بود و عشق بود و ماسه بود، بین ابروها رد قناسه بود. خوابی از تخریجی ها مثل مست، خواب گردانی که خط را می شکست، خواب دورانی که بودم در ستیز، خواب ماندن در پس یک خاک ریز. خواب خیبر خواب خوب ناجی است، هر که خیبر بود یاران حاجی است. خواب دیدم، خوابی از قوقای دین، یک نماز ساده در میدان مین.
ساعت 12:13 است و شما با سعادت آباد رادیو تهران همراهی میکنید. خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما. امیدوارم که در موضوع برنامه هم مشارکت کنید که نظم و انضباط اجتماعی چگونه به وجود میاد و ما چقدر تأثیر گذاریم در این نظم و انضباط. 22-65-24-65 دو خط ارتباطی برای شماست و سامانه پیام کوتاه 30094. همونطوری که میدونید از 4 آبان روز وقف نامگذاری شده، دهه وقف هم آغاز شده و ارتباطی برقرار کردیم با، اجازه بدید خدمتتون بگم که حجت الاسلام احمد شرفخانی، رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، تا بیشتر از برنامه‌های این دهه بشنویم و بدانیم. آقای شرفخانی عزیز سلام بر شما، خیلی سپاسگزارم از ارتباطی که برقرار شد. ماه ربیع هم بر شما مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهینه. منم عرض سلام ادب دارم خدمت عزیزانی و شنوندگان محترم. تبریکم عرض میکنم ایام حلول ماه ربیع رو خدمت همه عزیزان و شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزارم. حاج آقای شرفخانی، لطف میکنید راجع به وقف اول توضیح بفرمایید که چیست، یک آشنایی داشته باشیم و بعد راجع به برنامه‌های این دهه برای ما صحبت کنید و اتفاقهایی که برای دهه وقف سال 98 افتاده.
بله، وقفی که از سنت های حسنه و یکی از احکام الهی هستش که برای ماندگاری انسان و همچنین ارتباط انسان بعد از مرگش نسبت به اموال خودش هست. و همچنین با توجه به نگاهی که در احکام و همچنین مبانی دینی ما هستش، انسان به صورت اجتماعی خلق شده و به خاطر اینکه بتونیم در اجتماع عدالت اجتماعی اتفاق بیفته و رفع نیازهای جامعه تحقق پیدا کنه، یکی از احکام الهی به عنوان صدقه، انفاق و خیر و همچنین نودوستی و نیکوکاری است. جامعه ترین انفاق، انفاق وقف هستش. با جامعه ترین صدقه وقف هستش. جامعه ترین کار خیر و نیکوکاری وقف هستش. چرا که در عرصه کار خیر و صدقات و کارهای خیر، اون چیزی که در جامعه اتفاق میفته و نودوستی که در جامعه اتفاق میفته نسبت به نیازهای جامعه، اگر قالب ماندگاری و قالب به تعبیری پویایی با این نگاه که آینده نگری هم درش تحقق پیدا کنه وقف میشه. یعنی انسان اگر اموال خودشو در چارچوب وقف قرار بده، هم خود اموالش ماندگار میشه، همون نیتی که برای اون موقوفه و اون وقف در نظر گرفته ماندگار میشه. یعنی این مالش ما حبسش میکنیم، منافعش آزاد میکنیم نسبت به نیتی که در نظر داریم. ما دو نوع موقوف هم داریم. من اشاره کنم یه موقوفات انتفاعی داریم که انسان مدرسه ای رو وقف میکنه، بیمارستانی رو میسازه وقف میکنه، یا مسجد حسینی رو میسازه وقف میکنه که مردم میان از اون مکان استفاده میکنن. بعضی موقع ها نه، انسان یک مکان تجاری، یک مجموعه مسکونی رو یا یه زمین کشاورزی رو وقف میکنه، نیتی رو براش در نظر میکنه که مثلا از منافع و درآمد اون برای مستمندان، برای ایتام، برای دارو و درمان و همچنین عزاداری حضرت عبدالله حسین انجام بشه، نسبت به نیازهایی که در جامعه در هر دوره‌ای هستش میتونیم اموال خودمون رو وقف کنیم. چون در سیره اهل بیت هم همین نکته رو داریم که یعنی در جامعه نیازی رو که مشاهده میکردن بر اساس همون نیاز اموالشون رو وقف میکردن.
بله. امروز با نام وقف محیط زیست، بهداشت و سلامت نامگذاری شده، درسته؟
بله.
هدف از این نامگذاری روزها چیست و تا روز دوشنبه که آخرین روز ده است چه برنامه‌های دیگری رو در دست دارید؟
بله، با توجه به اینکه در عرصه وقف ما آثاری رو داریم و کارکردهایی رو داریم، ما تو یک بخشی از کارکردهای اجتماعی وقف داریم، کارکردهای دینی و مذهبی وقف رو داریم، کارکردهای خدمت محیط زیست رو وقف داریم، کارکردهای خانواده و جامعه رو در عرصه وقف داریم، کارکردهای وقف در عرصه توسعه علم و فناوری رو داریم، کارکردهای وقف در عرصه دارو و درمان رو داریم. در همین عرصه ها با توجه به اینکه نیازهایی که در جامعه بود، نامگذاری ها بر اساس هم آثار و برکات هم کارکردهای همون موقوفات در نظر گرفته شده. ما امروز در عرصه محیط زیست هم میتونیم وقف کنیم. ما این نیست که فقط وقف ما در عرصه های دینی باشیم، نه، ما در رابطه با کاشت درخت میتونیم وقف داشته باشیم. وقف و حیات وحش یکی از موضوعاتی است که میتونه امروز اتفاق بیفته. وقف و بیابان زدایی باز یکی از موضوعاتی است که میتونیم در این عرصه وقف هایی رو داشته باشیم. وقف و مقابله با آلودگی هوا یکی از موضوعاتی است که به نظر میرسه که امروز میتونیم بهش توجه جدی داشته باشیم، چون بحث های وقف یکی از نیازهایی که در جامعه هستش. ما یکی از موضوعات مهم ما امروز در جامعه ما اینه که در رابطه با بحث محیط زیست هستش که در این عرصه ما میتونیم وقفهایی رو انجام میدیم. اگر در یک دوره در جامعه ما در عرصه سلامت جامعه ما به مخاطره میافتاد، واقفین و خیرین میمدن اموال خودشون رو وقف کردن برای همین موضوع. ما در خود همین تهران بیمارستان هایی داریم که بزرگانی در یک دوره که بیماری خاصی در تهران خدمتتون هستم که گسترش پیدا کرده بود و مردم گرفتار اون بیماری بودن، میاد یه بیمارستانی رو میسازه و متخصص این موضوع رو در نظر میگیره تا برای دارو و درمان و همچنین سلامت جامعه. امروز در عرصه سلامت جامعه و از اون سلامت فرهنگی شاید باشه در سلامت خانواده باشه، سلامت به تعبیری درمانی باشه. امروز هم یکی از موضوعاتی که به نظر میسته که باید بهش توجه کنیم بحث محیط زیست هستش، که مخصوصا تو بحث آلودگی هوا و بحث بیابان‌زدایی و بحث های کاشت درخت و امثال اینا میتونیم اقداماتی رو انجام بدیم. یعنی نکته اصلی من اینه که در وقت یک پویایی خاصی قرار گرفته که میتونیم در اون عرصه با استفاده از ظرفیت هایی که در جامعه هستش اموال خودمون رو برای اون موضوع در نظر بگیریم، که قطعا در آیندگان هم میتونم ازش بهره ببرم.
بله. حاجی شرف‌خانی چه برنامه هایی رو در نظر دارید برای پرورش ترویج فرهنگ وقف؟
بله، برای بحث ترویج فرهنگ وقف، اولا وقف همه مردم از این من اشراف داره که هممون سر سفره وقف نشستیم. این نیست، شاید بعضی ها فکر کنن که ماها تا به حال از اموال موقوفه هیچ استفاده نکردیم. در کشور ما مساجد موقوف هستن، در کشور ما بخش قابل توجهی از مجموعه های درمانی هم از بیمارستان ها و درمانگاه ها موقوف هستند، بخش قابل توجهی از کتابخانه ها موقوف هستند، بخش قابل توجهی از مراکز علمی مثل دانشگاه ها و مجموعه های آموزشی موقوف هستند. پس هممون سر سفره وقت نشستیم، از وقت هم بهره میبریم. امروز هم برای نیازهای جامعه باید هممون دست به دست هم بدیم و برای ترویج فرهنگ وقت اقدام کنیم. شما نگاه کنید، اگر ما میبینیم که در یک دوری در کشور ما در بعضی از شهرستان ها انقدر مردم از وقت استقبال می کردن، در تاریخ اون شهرستان و اون منطقه است که زمینی برای وقف کردن پیدا نمی شد، مردم از هم سبقت می گرفتن تا زمینی بخرن و هم و وقفش کنن. یعنی انقدر وقت در جامعه نهادینه شده بود، همون مثل در دوره رسول گرامی اسلام هم همین بود که عبدالله بن جعفر خدمتا عبدالله بن جعفر انصاریشون کتابش اینه که ما در از اصحاب پیامبر کسی رو نمیشناسم که توانایی مالی داشته باشه و وقتی رو نکرده باشه. برای ترویج فرهنگ وقت امروز نیاز هست که پویش هایی در جامعه اتفاق بیفته که بعضا وقت فردی شاید امکان نباشه، ما امروز شاید توان مالی فردی رو نداشته باشیم. این نیست که وقت مال پولدارها باشه و مال ثروتمندان باشه، بلکه این یک عنایت خداوند متعال هستش که برای همه مردم میتونن خودشونو ماندگار کنن، میتونن همون مبلغ جزئی که دارن میتونن بعد از خدمت زمان بعد از حیات خودشون از این اموال خودشون بهره ببرن. وقفهای مشارکتی یکی از روشهای نوینی است که باید ترویج بشه. وقفهای خانوادگی کنار هم جمع بشیم به صورت خانوادگی، یک موضوع نیاز منطقه خودمون، نیاز حتی خانوادگی خودمون، نیاز اجتماع رو در نظر بگیریم و اموالمون رو به صورت جمعی به تعبیری به صورت مشارکتی وقف کنیم. به امروز روش‌هایی رو طراحی شده، صدا و سیما میتونه به ما کمک کنه، اما الحمدلله در سال‌های اخیر هم از طریق آموزش پرورش پیگیری‌های انجام شد، در کتاب‌های درسی الحمدلله یک موضوع وقف در کتب درسی قرار گرفت، اما نیاز هست که بهش توجهی بیشتری بشه. چرا که اگر فرهنگ وقت در جامعه ترویج بشه، آثار برکاتش برای جامعه هستش. هیچ عنوان، یعنی این نیست که این وقت اختصاص به یک نهاد و سازمانی مثل سازمان اوقاف داره، بلکه یک موضوعی است که اگر در جامعه نهادینه بشه، آثار برکاتش هم برای کل جامعه هستش و برای رفع نیازهای جامعه است. که انشالله هممون اون شعاری که ما داریم، هممون همه واقف باشیم، انشالله همه تک تک ماها بتونیم در عرصه وقت قدم برداریم و خودمونو به عنوان واقف ثبت.
انشالله. حاج آقای احمد شرف‌خانی، خیلی سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید. آرزوی موفقیت و سلامت دارم برای شما و همکاران عزیزتون. از شما خداحافظی می‌کنم. سپاسگزارم. گفتگو کردم با رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، حجت الاسلام و المسلمین، احمد شرف‌خانی. سعادت آباد رادیو تهران در کنار شماست.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد مسیر هم مشخص است.
در مسیر سخت و ناهموار همراهی باید.
چراغی،
رشته نوری.
بیا راه توشه برداریم.
راه اینجاست.
امسال مسئله تولید مطرحه. میخوام مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدم. تولید اگر چنانچه به راه بیفته هم میتوانه مشکلات معیشتی رو حل کنه، هم میتوانه استقلال کشور رو تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال رو برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه. لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه. خب امروز همه میدونن نقدینگی در کشور به حد خیلی زیادی رسیده، خیلی زیاد. این نقدینگی میتوانه بلا باشه، مایه تورم باشه، به هر جایی هجوم بکنه، ویرانگری کنه مثل سیل، میتوانه هم مثل یه دریاچه، مثل یه استخر رحمت الهی باشه اگر هدایت بشه به سمت تولید. همین نقدینگی چرا هدایت نمیشه؟ چون تولید کننده، یکی از عللش البته اینه، تولید کننده دچار مشکل، صرفه خودشو در این نمیبینه که کار تولیدی بکنه. رونق تولید رو باید جدی گرفت.
وطن وطن نظر فکن به من، که من به هر کجا غریب وار، که زیر آسمان دیگری غنودم، همیشه با تو بودم، همیشه با تو بودم. اگر که حال پرسیم تو نیک میشناسیم، من از درون قصه ها قصه ها برآمدم، من از درون قصه ها و قصه ها برآمدم. چه غمگنان سالها که بالها زدم به روی بحر بی کناره، چه غمگنان سالها که بالها زدم به روی بحر بی کناره، که در خروش آمدی، به جنب و جوش آمدی.